أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. طریق دوم برای اثبات اینکه مجمع مشتمل بر ملاک هر دو حکم است، تمسک به دلالت التزامی دلیل امر و نهی است که این طریق هم در کلام مرحوم اصفهانی مطرح شده، ذکر شده، و هم در کلام مرحوم محقق عراقی، ولی با دو تا تقریب مختلف. تقریبی که در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده بود و مناقشه در این تقریب در جلسه قبل بیان شد، رسیده بودیم به تقریبی که در کلام محقق عراقی در مقالات ذکر شده بود، همونطور که در کلام مرحوم آقای صدر اومده بود، به تقریب مرحوم اصفهانی یک نقضی وارد می شد. نقض این بود که اگر تمسک به داد انتظامی در اینجا در بحث اجتماعی امر و نهی صحیح باشد، در بقیه موارد تعارض هم باید تمسک به داد التزامی برای کشف ملاک کافی باشد و آثار وجود ملاک بار بشود، وارد این که لا یلتزم بهی احدان. این اشکال که به محقق اصفهانی، به تقریب محقق اصفهانی وارد می شود، مرحوم عراقی با التفات به این اشکال تقریب دیگری از تمسک به دلالت التزامی ارائه فرمودن تا این نقض وارد نشه. در این تقریب محقق عراقی بیان فرمودن که دو خطابی که از باب تعارض باشند با دو خطابی که از باب اجتماع امر و نهی باشند فرق بین اینها هست. در دو خطابی که از باب تعارض باشند، مثل سل و لا تسل، همونطور که بین مدلول مطابقی دو تا خطاب تکاذب و تنافی پیدا می شود، همینطور هم بین مدلول التزامی در کشف از ملاک و در کشف مبادی حکم هم تنافی و تکاذب پیدا می شود. ولی در دو خطابی که از باب اجتماع امر و نهی هستند، که حکم رفته از روی دو تا عنوان مختلف نسبت به هم دیگر، مثل سله و لا تقصب، در این دو خطاب اگرچه بنابر امتناع بین دو تا مدلول مطابقی خطابین تنافی و تکاذب پیدا می شود، ولی بین دلالت التزامی خطابین در کشف از ملاک و مبادی حکم تنافی و تعارض پیدا نمی شود، تکاذب بین اینها پیدا نمی شود. وقتی تکاذب پیدا نشد، ما می توانیم در خطابینی که در باب اجتماع مندرج هستند، مثل سله و لا تقصب، به دلالت التزامی خطاب برای کشف ملاک، برای اثبات ملاک تمسک بکنیم. بین خطابینی که از باب اجتماع هستند و خطابینی که از باب تعارض هستند، این فرق وجود داره. چون این فرق وجود داره، روی حساب نقض هم وارد نمیشه دیگه. دلالت تمسک به دلالت التزامی تمام هست و نقضی هم وارد نمی شود. این که در خطابینی که از باب تعارض هستن مثل سله ولا تو سله چطور هم در مدلول التزامی و هم در مدلول مطابقی تکاذب و تنافی پیدا می شود توضیح اون در جلسه قبل بیان شد. فرموده بودن حاصل فرمایش مرحوم عراقی با توجه به توضیح مناسب و خوبی که مرحوم های سر داده اند، حاصل فرمایش مرحوم عراقی این بود که هر یک از خطاب سله و لا تسله چهار تا مدلول دارند. در خطاب سله مدلول اول تعلق طلب به صلات هست، مدلول دوم رد و منع از ترک صلات هست، مدلول سوم اشتمال صلات بر مبادی حکم و ملاک هست، مدلول چهارم هم این هست که ترک صلات مبدا ندارد، ملاک ندارد. این چهار تا در ناحیه سله. در ناحیه لا تسله هم چهار تا مدلول اونجا وجود داره. مدلول اول این هست که ترک الصلات مطلوبان، لا تسله مدلول اولش این هست که ترک الصلات مطلوبان. مدلول دومش این مدلول دوم لا تسله رد از نقیض ترک الصلات، نقیض ترک الصلات نفس الصلات دیگه، رد از نفس الصلات هست. مدلول سوم این هست که ترک الصلات که متعلق طلب بوده بر اساس مدلول اول، ترک الصلات مشتمل بر مبادی طلب هست، واجد ملاک هست. مدلول چهارم این هست که نقیض ترک الصلات که نفس الصلات باشد فاقد ملاکه. خب چهار تا مدلول اونجا در چهار تا مدلول در خطاب لا تسله بین مدلول سوم از سله و مدلول چهارم از لا تسله تنافی پیدا میشه، تکاذب پیدا میشه. یکی میگه ملاک داره، دیگری میگه ملاک نداره. و همینطور بین مدلول چهارم از سله و مدلول سوم از لا تسله تکاذب پیدا میشه. تکاذب و تنافی بین مدالیل در سله و لا تسله که از باب تعارض هست اختصاص ندارد و منحصر نیست به مدلول مطابقی، بلکه در قسمت مدلول التزامی هم تنافی و تکاذب پیدا می شود. اما اگر خطابین مندرجین در باب اجتماع را در نظر بگیریم که سله و لا تقصب باشد، در این دوتا خطاب گرچه بنابر امتناع بین دوتا مدلول مطابقی دو خطاب که ناظر به حکم فعلی هستند، بین دوتا مدلول مطابقی تنافی وجود داره. بین دو مدلول مطابقی اینجا تنافی وجود داره، با هم جمع نمی شون. هم بله این صلات با اینکه مجمع امر واحدی هست، وجود واحد دارد، هم صلات بخواهد واجب، همین مجمع به عنوان صلات بخواهد واجب بشود، به عنوان قصد بخواهد حرام بشود، اینا با هم دیگه جمع نمیشه، امکان نداره، امکان اجتماع نداره. ولی تنافی و تکاذب در سله و لا تقصب به مرحله اقتضا و کشف ملاک کشیده نمی شود. چه عنوانین مذکورین در مورد اجتماع امر و نهی مثل همین صلات و لا تقصب را، چه این دوتا عنوان متغایر به تمام ذات باشند، تغایر به تمام ذات داشته باشند، و چه این دوتا عنوان در بعضی از ذات مشترک و در بعضی دیگر مختلف باشند، به لحاظ یعنی یه جزء مشترکی داشته باشند. جزء مشترک داشتن به این هست که مثلا بگوییم که اونچه که در ناحیه صلات متعلق امر هست، صلات عنوان صلات عبارت است از حرکت مضاف الی المولا، قصد عبارت هست از حرکت مضاف الی مال الغیر. با این به این ترتیب هر دو در جزء حرکت مشترک هستند، ولی در این که مضاف به چه چیزی بشوند در این قسمت مختلف هستند. خب اگر این دو بله صلی و لا تقصب را در نظر بگیریم که دو تا عنوان متغایر هستند، یک عنوان نیستند، چه تغایر بین عنوانین به تمام ذات باشد، چه تغایر بین اینها به در بعضی از ذات باشد و جزء مشترک داشته باشد، ولی در این حال در این موارد بین دوتا مدلول مطابقی خطابها تنافی هست، ولی بین مدلول التزامی تنافی وجود ندارد. چه در فرض اول که فرض تغایر به تمام ذات در عنوان صلات و قصد باشه، و چه در فرض دوم که تغایر فی بعض ذات با جزء مشترک باشه، که همون حرکت مضاف الی المولا و حرکت مضاف الی مال الغیر باشه. در هیچ یک از این دوتا فرض تنافی به لحاظ مرحله اختزا و کشف ملاک تنافی در اون قسمت پیدا نمی شود. چطور؟ به خاطر اینکه اگر فرض اول را حساب بکنیم که دوتا عنوان تغایر به تمام ذات دارند، صلات با قصد دوتا عنوان متغایر به تمام ذات دارند، خب این در ناحیه صله مدلول مطابقیش مطلوبیت صلات هست، مدلول التزامی دوم هست این هست که ترک الصلات مورد من و رد هست. مدلول چهارم این سله این می شود که ترک الصلات که نقیض صلات هست فاقد للملاک هست. مدلول چهارم سله این می شود که ترک الصلات فاقد ملاکه. اما از ناحیه سله به دست نمی آوریم که قصد فاقد ملاکه، عنوان قصد رو که به دست نمی آوریم، چون اونی که از سله در مدالیل چهارگانه به دست می آید نهایتش این است که نقیض صلات که ترک الصلات باشد اون فاقد ملاکه، ولی نقیض صلات که فاقد ملاک هست قصد نیست، نقیض صلات ترک الصلاته. پس از این طرف نسبت به مدالیل سله بخوایم حساب بکنیم، دلیل بر نبود ملاک در قصد وجود نداره. از اون طرف در نای قصد هم همینه دیگه، برخلاف اون موارد تعارض معروف که سله ولا تو سله باشه، از نای در نایه سله ولو امر به صلات دلالت بکنه، به لحاظ مدلول چهارم دلالت بکنه بر فقدان نقیض الصلات للملاک، الا اینکه نقیض الصلات قصد نیست، نقیض الصلات ترک الصلاته. ترک الصلات ملاک نداشته باشه چه ارتباطی به ملاک نداشتن قصد داره؟ نفی ملاک در قصد نمی کنه. کما اینکه نهی از قصد هم از اون طرف پیش بیاییم، نهی از قصد هم دلالت نمی کند بر اینکه بله نهی از قصد نهایتش اینه که دلالت میکند بر اینکه نقیض القصد ملاک ندارد، نقیض ترک القصد ملاک ندارد، ولی نقیض ترک القصد که صلات نیست، که نقیض ترک القصد خود قصد می شود. نه اینطور نیست که نقیض او ملاک نداشته باشد. این دلالت در فقدان ملاک از ناحیه لا تقصب به صلات کشیده نمی شود تا بله اون درگیری و تکاذبی که بین مدلول سوم از سله با مدلول چهارم از لا تسله و مدلول چهارم از سله با مدلول سوم لا تسله بود اتفاق بیفته. پس در فرض اول که فرض تغایر عنوانین به تمام ذات باشه، واضح هست که تکاذب به دائره اقتضا، به مرحله اقتضا و کشف ملاک کشیده نمی شود. اما در فرض دوم که مفروض این باشد که صلات با قصد، اینها مشترک فی بعض فی جزء هستند و اختلاف در جزء آخر دارند. صلات عبارت است از حرکت مضاف الی المولا، قصد عبارت است از حرکت مضاف به مال الغیر. در به لحاظ این فرض ثانی هم که حساب بکنیم، فرمودن امر از ناحیه صلات که سله باشه، امر به مجموع از بله امر شده است به صلات که عبارت است از حرکت به اضافه حیثی اضافه به مولا، امر به مجموع اقتضا می کند و دلالت می کند بر وجود ملاک در این مجموع، و اینکه نقیض این مجموع ملاک ندارد، نقیض مجموع ملاک ندارد، نه اینکه نقیض تک تک اجزا ملاک نداشته باشه، نه نقیض مجموع بیش از این دلالت نداره. پس از ناحیه صلات، از ناحیه امر به صلات، دلالت بر فقدان ملاک در قسمت قصد وجود ندارد. ولو به لحاظ مدلول چهارم سله هم حساب بکنیم، دلالت بر فقدان ملاک در قصد نیست. یک چیزی که از سله به لحاظ مدلول چهارم به دست می آید این هست که ترک نقیض این مجموع و ترک این مجموع فاقد ملاک، ولی این ربطی به قصد ندارد. در ناحیه قصد هم نهی از مجموع حرکت و قصبیت دلالت می کند بر این که دلالت می کند بر این که این مجموع فاقد ملاک هست، و این مجموع که فاقد ملاک بود، چون اگر ملاک داشت که نهی به او تعلق نمی گرفت، این مجموع که فاقد ملاک بود در قسمت عکسش، در قسمت نقیضش، نقیض این مجموع فاقد ملاک هست. یا به تعبیر اگر خود مجموع فاقد ملاک بود، نهایتش اینه که نقیضش واجد ملاکه. یا اگر مدلول نهی را این به لحاظ مفسده این بگیریم که این واجد ملاک و واجد مفسده هست، نهایتش اینه که دلال میکنه بر اینکه نقیض او فاقد مفسده هست. و بین این دوتا مدلول، یعنی بین مدلول چهارم از سله و مدلول سوم از لا تقصب، تا اینجا تکاذب و تنافی وجود ندارند. بین اینکه این مجموع از حرکت و صلاتیت ملاک داشته باشد و مجموع از حرکت و قصبیت ملاک نداشته باشد که مدلول سوم لا تقصب باشه، بین اینها تنافی وجود نداره، چون یکی رو عنوان صلات و مجموع رفت، اونم مجموع شیء آخری هست. در مورد واحد دوتا دلیل و دوتا دلالت پیاده نشدن تا تنافی و تکاذب باشه. نتیجه می شود که امر به صلات را با نهی از غسل در نظر بگیریم بنابر امتناع، ولو تنافی بین اینها، بین این دو خطاب به لحاظ مدلول مطابقی پیش می آید، ولی به لحاظ کشف از ملاک و به لحاظ مرحله اقتضا بله تکاذب پیش نمی آید. چون تکاذب پیش نمی آید یعنی کشف ملاکین در مجمع می شود، به خاطر با تمسک به دلالت التزامی کشف ملاکین می شود، لذا مورد داخل در بحث تزاحم ملاکی می شود. این بله فرمایش مرحوم عراقی در بیان فارق بین البابین اینه که در یک جا بین مدالیل التزامی تنافی پیدا میشه، تکاذب پیدا میشه، در جای دیگر در باب اجتماع امر و نهی تکاذب پیدا نمیشه. توضیح فرمایشات مرحوم عراقی اینه، در این قسمت با توجه به اینکه در عبارت مرحوم محقق عراقی در خود مقالات یه تعبیری وارد شده که اون تعبیر باعث شده که اون لفظ باعث شده که مرحوم آیسد در توضیح این که در نه در فرض اول و نه در فرض دوم به لحاظ مرحله اقتضا و ملاک تکاذب پیدا نمی شود، در مقام توضیح جوری دیگری توضیح بدهند. فرمودن که در فرض اول فرمودن امر به صلات و ان دل علی فقدان نقیزها من الملاک الا ان نقیزها لیس هو عدم الغصب، نقیز صلات عدم الغصب نیست تا تنافی پیدا بشه، نقیز رو عدم الغصب گرفته. و حال اینکه اگر نقیز عدم الغصب باشه بازم تنافی پیدا نمیشه، تنافی در صورتی است که در خود غصب باشه. این اشتباه همینطور در توضیح عدم کشیده شدن تکاذب در فرض ثانی هم همین تعبیر به کار رفته. این منشأ اشتباه اینه که در عبارت مقالات یک کلمه نقیز وارد شده که اونجا جا نداشت اون وارد بشه، اون اشتباه حالا چاپی باید حساب کنیم، چون تعبیر مرحوم محقق عراقی در مقالات اینه که بله فلا شبهت فی ان کل خطاب لا یختزی الا المنع ان نقیز متعلقه بلا نظر منه الا نقیز المتعلق الاخر. این کلمه نقیز دوم هم اومده است، هر یک از دو خطاب ناظر رد از نقیز خودش میکنه و از فقدان ملاک در نقیز خودش میکنه، ولی کاری به نقیز متعلق آخر نداره. اینجا این کلمه نقیز دوم زیادیه، مراد مرحوم عراقی باید این باشه که هر یک از این دوتا خطاب به نهایتش اینه که به نقیز خودش به نظر داشته باشه، رد از نقیز خودش بکنه و رد از نقیض خودش هم اقتضا میکنه که نقیض خودش ملاک نداشته باشه، کاری به متعلق آخر نداره. سله فقط دلالت میکنن بر اینکه نقیض صلات ممنوع هست، حرام هست و نقیض صلات ملاک نداره، اما غصب ملاک داره یا نداره سله کاری به اون نداره. که مراد جدی مرحوم عراقی اینه، ولی در عبارت مقالات این کلمه نقیز به متعلق الاخر چسبیده، این نقیز نباید اینجا باشه. چون این کلمه نقیز بود، مرحوم آیسد در توضیح عبارت را جوری توضیح داده که بله خوندیم عبارت را که فرمودن در فرض اول امر به صلات و ان دل علی فقدان نقیزها من الملاک الا ان نقیزها لیس هو عدم الغصب. اگه نقیزش عدم الغصب باشد دلالت بکنه برای اینکه عدم الغث ملاک نداشته باشه، اینکه توافق میشه که، اینکه تنافی پیدا نمیشه که، تا احتیاج به حل داشته باشیم تنافی پیدا نمیشه. روی این حساب این کلمه نقیض را اگه ما در عبارت مقالات حذف بکنیم عبارت درست میشه. حاصل فرمایش مرحوم عراقی اینه که هر یک از این خطابها به متعلق خودش و به نقیض متعلق خودش نظر داره، به عنوانی که متعلق خطاب دیگه هست به اون عنوان کاری نداره، چون به اون عنوان کاری نداره تکاذب پیدا نمیشه، تنافی در دلالت پیدا نمیشد. این بله فرمایش مرحوم عراقی در این که بین البابین، بین الخطابین مندرجین فی باب تعارض و بین الخطابین مندرجین فی باب الاجتماع فرق وجود داره. در خطابین مندرجین در باب تعارض تکاذب و تنافی علاوه بر مدلول مطابقی به مدلول التزامی هم کشیده می شود، ولی در خطابین مندرجین فی باب الاجتماع تنافی منحصر در مدلول مطابقی هست، به دایره مدلول التزامی و مرحله کشف از ملاک کشیده نمی شود. این فرمایش محقق عراقی در این قسمت. خب نسبت به این فرمایش جای اشکال و مناقشه هست. اولین مناقشه اینه که این در این تقریب هم مبتنی هست بر همون اصلی که تقریب اول، تقریب محقق اصفهانی بر اون مبتنی بود، و اون این که دلالت التزامی هرچند در تحقق در انعقاد تابع دلالت مطابقی هست، ولی در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست، بلکه می شود دلالت مطابقی از حجیت ساقط بشود ولی دلالت التزامی به حجیتش باقی باشد. اشکال اول به این تقریب اینه که خب این تقریب هم مبتنی بر همون مبنای حجیت دلالت التزامی بعد سقوط دلالت مطابقی هست، ولی اگر اون مبنا را کسی قبول نکرد و که وجه صحیح هم اینه که این مبنا مبنای تمامی نیست، بلکه دلالت التزامی هم در حجیت هم در انعقاد تابع دلالت مطابقی هست، دیگه این تقریب تقریب تامی نخواهد بود. این اشکال اول اینه. اشکال دوم به این تقریب اینه که این تقریب، بله، همون نقضی که به تقریب اول یا تقریب محقق اصفهانی وارد می شد، همون نقض به این تقریب دوم وارد هست، و اون راهی که مرحوم عراقی طی کردن، توضیحاتی که دادن برای اینکه بین البابین فرق بگذارن، فرمایش ایشون تمام نیست، چون تمامیت فرمایش ایشون در این فارق قرار دادن بین البابین، در بیان فرق بین البابین، تمامیتش متوقف بر این هست که ما در این خطابها، در مثل خطاب سله، این مدالیل چهارگانه را قائل بشویم. هر چهار مدلول را در خطاب سله و همینطور در خطاب لا تسله و لا تقصب قائل بشویم. ولی اگر در اینجا مدلول چهارم را مثلا برای خطاب سله قائل نباشیم، مدلول چهارم را قائل نباشیم، فقط سه تا مدلول را قائل بشویم و در خطاب لا تسله هم سه تا مدلول را قائل بشویم، مدلول چهارم را قائل نباشیم، تنافی بین خطابین پیش نمی آید. همونطور که در باب اجتماع تنافی که وجود ندارد به لحاظ مدالیل التزامی، تنافی بین در باب تعارض هم تنافی پیدا نمیشه، یعنی نقض وارد می شود، اون نقضی که به تقریب محقق اصفهانی میشد این نقض اینه. حال اگر کسی مدلول چهارم را انکار بکنه یا قبل از مدلول چهارم مدلول دوم را انکار بکنه، بازم الکلام دیگه، مدلول دوم وقتی از بین برود دیگه مدلول چهارم که تابع مدلول دوم بود معلومه که وجود نداره. رون حساب این بله، این که تنافی را مرحوم عراقی در باب تعارض به مدلول التزامی کشونده، اون تنافی برطرف می شود، تکاذب برطرف می شود. مرحوم آقای صدر همش اینه که در اینجا این مدلول چهارم را انکار بکنه، در این خطاب، در این دو خطاب سله و لا تقصب، در خطاب سله و لا تقصب که مدلول سله و لا تسله که چهار تا مدلول درست کرده مرحوم عراقی و فرموده مدلول سوم از سله با مدلول چهارم از لا تسله و مدلول سوم از لا تسله با مدلول چهارم از سله با هم دیگر تنافی دارن، فرمودن که نه اینجا بله چیزی به نام مدلول چهارم ما در این خطابه نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا شما قائل شدید به اینکه سله در خود سله مثلا حساب بکنیم، سله در مدلول چهارمش دلالت دارد بر اینکه نقیض صلات که ترک الصلات هست فاقد ملاک هست، این رو از کجا شما در می آورید؟ از کجا می خواهید استفاده کنید؟ منشأ این دلالت چه چیزی هست؟ اگر بگویید این استفاده می شود از نفس امر به صلات که مدلول مطابقی خطابه، از خود این بالملازمه استفاده می شود، این که اشکالی که این به این وارد می شود اینه که خود امر به صلات نهایت چیزی را که اقتضا می کند وجود ملاک در صلاته، اما این که نقیضش فاقد ملاکه، اینو که از خود این خطاب نمی توان استفاده کرد. اگر بگید که این را ما استفاده می کنیم از مدلول دوم، یعنی از این که منع، از این که نه شده است از نقیض صلات سله اقتضا می کند نهی از نقیض را، که مدلول نهی از نقیض رد از ترک صلات مدلول دوم بود. اگر بگوید از این مدلول چهارم به تبع مدلول دوم به دست می آید، چون در مدلول دوم سله دلالت می کند بر حرمت ترک الصلات، حرمت ترک الصلات اقتضا می کند که این ملاک نداشته باشد، فاقد ملاک باشد. اگر بخواهید از این استفاده، از این بله استفاده کنید، یعنی از مدلول ثانی به دست بیاید که ترک الصلات فاقد ملاک هست، اشکالی اینه که نه، این ممنوعیت ترک الصلات و حرمت ترک الصلات کش نمی کند از این که ترک الصلات ملاک ندارد، فاقد ملاک. چرا؟ چون این نهی اصلی که نیست، که نهی طبعیه، همونطور که مرحوم بله سید یزدی در بحث امر به شیء نهی از ذل فرمودن که نه، چون نهی طبعی هست، نهی طبعی که کشف از مفصله نمی کنه، کشف از فقدان ملاک نمی کنه، همون بر اون اساس اینجا اشکال میشه. مرحوم آقای صدر بله اصرارشون بر اینه که در اینجا مدلول چهارم را انکار بکنن، که با انکار مدلول چهارم بله با انکار مدلول چهارم دیگه این تکاذب از دائره دلالت التزامی و از مرحله اقتضا کنار گذاشته میشه، که در اینجا یک بله مناقشاتی نسبت به فرمایش مرحوم آقای صدر در تعلیقه بحوث آمده، مقرر اشکال کرده، حالا این اشکال وارد هست یا وارد نیست، ولی احتیاج به این بحث ها نیست. برای اینکه این نقض وارد بشه راه صحیح اینه که در اشکال به مرحوم عراقی گفته بشود که اصلا این مدلول دومی که شما فرمودید، این مدلول دوم برای خطاب سله، این مدلول دوم قابل قبول نیست، که چون مدلول دوم این بود که وقتی خود صلات مطلوب بود، نقیض صلات که ترک الصلات هست، ضد عام صلات هست، ممنوع هست، از باب این که امر بشه یقتضی نهی از ضد عامش را. اشکال اینه که هرچند معروف در کلمات این هست که امر بشه مقتضی نهی از ضد عام هست، این اشکال نداره، بحث نداره، فقط اقتضاء الامر بشی لنهی عن ضد الخاص مختلفون فی هست، ولی اقتضاء الامر بشی لنهی عن ضد العام واضح هست، در کلام مرحوم آخون بیان شده، در کلام اعلام دیگر بیان شده. هرچند این معروف شده است که امر به شی مقتضی نهی از ضد عام و نقیضش هست، ولی این مطلب مورد اشکال و مناقشه در کلام مرحوم های خویی، در کلام مرحوم های تبریزی واقع شده. حاصل مناقشه اینه که بله، اونچه که از خطاب امر استفاده می شود اینه که این عمل واجب هست، متعلق واجب هست، اما اینکه ترک این متعلق، نقیض این متعلق، این هم حرام هست به حرمت شرعی، حکم شرعی داشته باشد، این نقیض هر واجبی و ضد عام هر واجبی، این وجهی برای اون پیدا نمیشه. بله، از نظر عقلی اگر شیئی فعلی متعلق تکلیف و امر قرار گرفت، عقل میگوید ترک نباید بشه دیگه، از باب اینکه اون امر امتثال بشه، نه اینکه ترک واجب، ترک مأمورون به خودش حکم آخر داشته باشه، و الا همونطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی هم در اون بحث نهی از ضد عام مطرح شده، و الا این که امر بشه مقتضی نهی از ضد عام میکنه، لازمش اینه که در مورد هر تکلیف وجوبی دو تا حکم ثابت باشد، هم یک وجوب ثابت باشد برای فعل مثل صلات، هم حرمت برای نقیض او که ترک الصلات باشه ثابت باشد. هر یک از این را هر یک از این واجبات را که مکلف عصیان بکنه، مخالفت بکنه، مخالفت با دو تا تکلیف کرده است. اگر کسی قائل بشود امر به شی مقتضی نهی از ضد عامش هست، معناش اینه که در هر مخالفت با واجب تکلیف وجوبی دو تا مخالفت شده. در قسمت تکلیف نهی هم همینه دیگه، اونم به همین صورت، نهی از فعل اگر اقتضا بکنه وجوب نقیض، وجوب ضد عام اولا، در مورد هر تکلیف تحریمی هم عصیان او موجب تعدد اقام میشه، چون دو تا تکلیف در اینجا مخالفت شده و این قابل التزام نیست. اونچه که در مورد ضد عام و نقیض واجب میتوان ملتزم شد اینه که به حکم عقل باید ترک بشه، نقیض باید ترک بشه، اما اینکه این حکم شرعی داشته باشه، که حرمت شرعی داشته باشه، حرمت شرعی در نقیض ثابت نیست تا دنباله او که اون مدلول چهارم که به خاطر تعلق و حرمت کشف میکنیم که ملاک نداره. اصلا مدلول دوم برای خطابها چه در سله چه در لات و سله، مدلول دوم ثابت نیست تا نوبت برسه به مدلول چهارم و تکاذب بشود بین مدلول سوم سله با چهارم لات و سله و سوم لات و سله با چهارم سله. اون وجه اشکال واضح به اشکال دوم به مرحوم عراقی غیر از اشکال اول که اشکال مبنایی بود، اشکال دوم همون اشکال نقضی هست. اشکال نقضی که وارد می شود بر تقریب محقق عراقی اینه که این بیان شما در صورتی فارق بین الخطاب بین البابین فرق را توجیه می کرد که ما در خطابات مدلول دوم را ملتزم بشیم، ولی اگه مدلول دوم را ملتزم نشیم، فقط مدلول اول باشه با مدلول سوم باشه، خب اگر بله مدلول اول و مدلول سوم باشه، همون نقضی که به تقریب اول وارد میشد، این نقض وارد اینجا میشه. لازمش اینه که در سله و لا تسله هم بتوانیم حکم به وجود ملاک بکنیم. سله و لا تسله هم همون نقض اول، نقض به تقریب اول دیگه. اگر تمسک به دلالت التزامی برای کشف ملاک ممکن بود، ولو با بنای بر اون مبنای اصولی، اگر در کشف ملاک تمسک به دلالت التزامی صحیح بود، همونطور که در باب اجتماع تمسک جا دارد، در سله و لا تسله هم تمسک جا دارد، و حال اینکه این قابل التزام نیست، خود شما هم ملتزم نمیشوید. این مربوط به طریق دوم. غیر از این اشکال دوم، اشکال سومی هم در کلام مرحوم آقای سعد به این تقریب شده، دیگه احتیاج به ادامه دادن بحث در این قسمت نیست. با همون اشکال دوم این تقریب، با اشکال اول و اشکال دوم تقریب محقق عراقی هم کنار میره. نتیجه میشه که این طریق دوم برای اثبات اینکه مجمع مشتمل بر ملاک کلل حکمین هست که از راه دلالت التزامی خطاب ها بود، این طریق دوم قابل التزام نیست، طریق تامی حساب نمی شود، نه به تقریب محقق اصفهانی و نه به تقریب محقق عراقی. نه دیگه، نه دیگه، به خاطر اون که عقل میگی نه، اما این که فاقد ملاک هست، اینا ممکنه اون ملاک داشته باشه ولی اون یه جهت مصلحت مثلا قوی تر باشه. نه دیگه، ممکنه به خاطر وجود مانع دیگه. نه این پس طریق دوم تمام نشد. طریق سوم تمسک به اطلاق ماده است که این طریق سوم در کلام محقق اصفهانی آمده است. فرموده است ما از راه دیگه هم میتوانیم اشتمال مجمع بر ملاک را استفاده بکنیم که اون تمسک به اطلاق ماده است. صلی الله علی محمد و آله.